Das Déjà-vu. ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حمایت قاطع مراجع اعزام تقلید و نهادهای حوزوی از عملیات سپاه پاسداران علیه رژیم صهیونیستی. مراجع اعزام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و جوادی آمالی، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه و نهادهای مختلف حوزوی با صدور بیانیه های جداگانه بر حمایت قاطع خود از عملیات مقتدرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین های اشغالی تاکید کردند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی مردم ایران اسلامی را به هوشیاری کامل در برابر توطئه‌های فرهنگی و اقتصادی دشمنان و حمایت همه جانبه از نیروهای نظامی دعوت کردند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی تأکید کردند عملیات پیروزمندانه سربازان اسلام در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم جمهوری اسلامی ایران و دفاع از مردم مظلوم غزه مایه سربلندی، عزت و خوشنودی مسلمانان جهان شد. حضرت آیت الله نوری همدانی هم در پیامی تأکید کردند پاسخ کوبنده سربازان اسلام و گروه‌های مقاومت بسیار بجا و مورد حمایت است. انشاءالله به زودی این قده سرطانی محو و ملت‌های مظلوم عالم به پیروزی نهایی خواهند رسید. حضرت آیت الله جوادی آملی هم در پیامشان تأکید کردند عملیات مقتدرانه وعده صادق تلیعه فتح است. ایشان در این پیام با بیان اینکه رژیم صهیونیستی باید بداند اینها فتح قریب است تأکید کردند فتح مطلق نزدیک است، فتحی که رژیم صهیونیستی را ریشه‌کن خواهد کرد و مقاومت را می‌پروراند. آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم گفت عملیات وعده صادق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیمنه دروغین، پوچالی و بی اساس رژیم قاسب صهیونیستی را در هم شکست.
انشاءالله اون وعده‌ای که داده شده برای محو رژیم اشغالگر و رژیم کودک‌کش صهیونیستی اون وعده تحقق پیدا خواهد کرد.
شیخ یعقوب شمسی امام جمعه اهل سنت کیش هم درباره عملیات نیروی هوافضایی سپاه پاسداران گفت
من احساس غرور میکنم از این اتفاقی که افتاد و الحمدلله مبارزان ما، دلاور مردان ما جوابی دندان شکن و سیلی محکم به صورت اسرائیل جنایتکار زدند.
همچنین شیخ ابراهیم ابراهیمی عالم اهل سنت و رئیس دفتر تقریب مذاهب قشم عملیات وعده صادق را بجا و شایسته دانست و تاکید کرد
اخطار دادی شده است ولی یک حرکت دیگه انجام بدن صدت مطمئن باشید که ایران اسرائیل را با خاک یکسان کند.
هشدار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به سران کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت به کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان توصیه می‌کنیم به جای محکومیت اقدام مشروع و قانونی ایران اسلامی عاقل باشید و از رژیم نامشروع، احمق، تروریست و در باسلاق فرو رفته صهیونیستی حمایت نکرده و خود را به تنور آتش سوزان نیفکنید. سردار شکارچی خطاب به این کشورها تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده جنگ طلب نبوده و به دنبال گسترش جنگ نیز نیست، اما اگر هر کس از جمله شما و آن رژیم مستعصل و درمانده پایش را از گلیمش درازتر کند، پاهایش را قدرتمندتر از پاسخ قبلی به اسرائیل متجاوز و شرور قطع خواهیم کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم هشدار داد در صورت سرزدن خطایی مجدد از سوی دشمن، صهیونیست‌ها بدانند دیگر 12 روز وقت نخواهند داشت و پاسخ ایران کمتر از چند ثانیه خواهد بود. آقای باقری افسود:
تکرار خطای دیگه قاعدتاً این انتظار رو باید داشته باشند که ضربه‌ای سخت‌تر، سریع‌تر و فوری‌تر. این بار صهیونیست‌ها باید بدونند که 12 روز مهلت نخواهند داشت. پاسخی که دریافت می‌کنند مقیاس و سنجشش روز یا ساعت نخواهد بود، بلکه ثانیه خواهد بود و این اقتداری است که جمهوری اسلامی ایران الان به اون رسیده. جمهوری اسلامی ایران وقتی که تصمیم گرفت که برای صیانت از منافع ملی و امنیت ملیش صهیونیست‌ها رو ادب بکنه، برنامه برای شیطنت‌های بعدی اونها هم داشت. لذا فضاسازی اونها برای این که در این زمینه که ممکنه شیطنتشون تو عرصه‌های دیگه ادامه پیدا بکنه، اینو باید بدونند که وقتی که صهیونیست‌ها به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق که در حکم خاک ایران هست یک همچنین خطایی رو مرتکب میشن، یک پاسخ دندان شکن دریافت میکنند، اگر به سرزمین ایران بخوان چشم بد داشته باشن قاعدتا پاسخ بسیار سهمگین‌تر رو دریافت خواهند کرد.
جنایت جدید صهیونیست‌ها در نوار غزه. توپخانه‌ها و هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز شمال و جنوب نوار غزه را هدف حملات شدید قرار دادند. در حمله هوایی به یک خانه مسکونی در محله تل سلطان در غرب رفح در جنوب نوار غزه، دست کم 4 نفر شهید و شمار زیادی مجروح شدند. در شمال نوار غزه هواپیماهای رژیم صهیونیستی مسجد شهدای الفاخوره در اردوگاه جبالیا را هدف قرار دادند که به شهادت و زخمی شدن 10 فلسطینی منجر شد. گزارش ها حاکی است جنگنده های رژیم اشغالگر اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را هم هدف قرار دادند که از شمار شهدا و مجروحان این جنایت خبری منتشر نشده است. اجتماع مردم و اهالی هنر در پاسداشت عملیات وعده صادق در حوزه هنری برگزار شد. این مراسم با اجرای جدیدترین سروده‌های شاعران با موضوع حماسه تاریخی پاسخ ایران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق همراه بود.
اجتماعی برای پاسداشت وعده صادق، مهدی فرج اللهی شاعر:
آن طرف یک مشت سنگ دل، این طرف یک مشت سنگ، یک مشت دل، یک دل.
با حضور شاعرانی که هر کجا لازم باشد پا به میدان می‌گذارند و حضور خود را با اشعارشان اعلام می‌کنند. محمود حبیبی کسبی شاعر:
وقتی که چنین اتفاقی میفته سریع بعدش هنرمندان رشته‌های مختلف دست به کار میشن و شاعران شعر میگن و برای جهانیان این رو تبیین میکنه و ماندگارش میکنه.
و این بار آثار حماسی خود را در قالب رجزنامه قرائت کردند.
گفته بودیم انتقامی سخت از تبار فرار میگیریم، دشمن ماست اهل لاف و خلاف، ما ولی مرد شور و شمشیریم.
محمد مهدی عبداللهی شاعر:
بشنوید از قلب ایران سور اسرافیل را، بنگرید ای اهل دنیا قرش سجیل را. با شکوه خیبری آمد سپاه صف شکن، تا کند نابود اینک نقشه قابیل را.
شجاعت، ایثار، ایستادگی و حماسه سازی مضمون این اشعار بودند. علی سلیمیان شاعر:
بر صفحه روزگار نامش باقی است، اندیشه و راه ناتمامش باقی است، فرمانده قدس بود پس تا روز آزادی قدس انتقامش باقیست.
شاعران از اولین دقایق وعده صادق علاوه بر اینکه اشعار خود را برخط در اختیار رسانه‌ها قرار دادند، قرار است این آثار را در قالب کتاب منتشر کنند. ایمان یادگاری، خبرگزار صدا و سیما.
معاون حج عمره سازمان حج و زیارت از اعزام بیش از 5000 عمره‌گزار در ماه شوال به سرزمین وحی خبر داد. آقای رضایی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم برای سرگیری سفرهای عمره بعد از یک وقفه 9 ساله انجام شده افزود روز 3 اردیبهشت با برقراری 2 پرواز از فرودگاه‌های تهران و مشهد بیش از 500 نفر به فرودگاه مدینه منتقل خواهند شد. وی با بیان اینکه در این دوره عمره گذاران از استان‌های مختلف به سرزمین وحی اعزام می‌شوند افزود تاکنون پروازها برای یک دوره 10 روزه برنامه‌ریزی شده است. حمایت قاطع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از طرح نیروی انتظامی در برخورد با هنجار شکنان حجاب و عفاف. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای تصریح کرد بدپوششی و عدم التزام به حجاب اسلامی علاوه بر اینکه به فرد بی حجاب آسیب می‌رساند، جامعه را نیز در معرض فساد قرار می‌دهد. بنابراین نظام اسلامی نمی‌تواند و نباید در مقابل با این پدیده شوم بی تفاوت باشد. در این بیانیه تاکید شده خدشه به این ضرورت شرعی بیشک تبعات سنگین و تأسف‌آور را ایجاد می‌کند و بر همه مؤمنین لازم است برای صیانت از این پرچم افتخار و نشانه مسلمانی مجاهدت کنند. روایتی از عالم مجاهد و عامر به معروف مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی، عالمی که برای احیای فریضه حجاب با سیاست‌های ضد اسلامی رضاخان مقابله کرد. وی که از شاگردان آخوند خراسانی و سید احمد کربلایی بود، در تأسیس حوزه علمیه قم و اداره امور حوزه با آیت الله حائری نیز همکاری داشت.
نوروز بود و رمضان و سال 1307 هجری خورشیدی تحویل می شد. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها پر از جمعیت بود برای لحظه تحویل سال و همسر و برخی از فرزندان رضا شاه هم برای این آیین به حرم آمده بودند. کسی جرأت اعتراض نداشت و خبر به گوش شیخ رسید.
پیغام شیخ با بی‌اعتنایی همسر شاه روبرو شد. لذا حاج شیخ شخصا به حرم آمده سخت به آنان اعتراض نمود،
گفته تا حجاب کامل بر سر نگذارن من اجازه ورود اونها رو به حرم مطهر نمیدم.
طولی نکشید که رضاخان با گارد نظامی به قم رسید.
مجاهدی که تنها در آن روزگار قیام کرد و پای قیامش هم ایستاد و به زندان رفت. حجت الاسلام محمدی، محقق و نویسنده.
یک روحانی دیندار بودند، دغدغه دین رو داشتند و لذا به پا خواستند و قیام کردند.
حجت الاسلام حدایق، رئیس حوزه علمیه فارس.
شنام خورد 13 تبعید از حوزه علمیه قم شد.
او آیت الله شیخ محمد تقی بافقی بود، فرزند حاج محمد باقر، تاجر بافقی. این روحانی شجاع با تلاش آیت الله حائری پس از گذشت 6 از زندان آزاد و به حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری تبعید شد و تا پایان عمر در اینجا ماند. حجت الاسلام عرفاتی، معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام.
بافقی اینجا باعث خیر شد، خیلی از اهالی این منطقه ازشون استفاده کردن، حتی مسجدی برایشون درست کردن. ده ها خاطره در سینه تک تک قدمای ما در شهری هستش.
ابو مهدی، خادم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام.
به نظر من یکی از اوتاد زمان خودشون بودن، یعنی تو اون زمان خودش بی سابقه بوده و همه از اون برکات در اون زمان استفاده می کردن.
سرانجام این عالم ربانی در روزهای پایانی فروردین 1325 هجری خورشیدی در سن 73 سالگی به ملکوت اعلی پیوست و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، قم.
و آخرین خبر این بخش این که ویژه برنامه های دهه کرامت از 21 تا 31 اردیبهشت برگزار می شود. رئیس ستاد بزرگداشت دهه کرامت گفت جشن های مردمی، مسابقات خانوادگی، تکریم مقام دختران و ترویج ازدواج آسان از جمله برنامه های دهه کرامت است. حجت الاسلام خداداده افسود،
الگوسازی موضوع بسیار مهمی است که در کشور باید اتفاق بیفته، هم برای دختران ما هم برای پسران ما. اهل بیت علیهم السلام به عنوان بهترین الگوها هستند. داریم تلاش میکنیم که با برنامه‌ریزی هایی که دستگاه های فرهنگی و دستگاه های مردمی و تشکل های مردمی دارن انجام میدن، به بهترین شکل بتونیم بحث الگو بودن بهترین دختر دنیا فاطمه معصومه سلام الله علیها رو داشته باشیم و در کنار اون سیره امام رضا علیه السلام، سیره احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام رو انشاءالله بتونیم به مردممون برسونیم. این یک بحث هویتی و یک بحث تمدنی برای ماست.
اما در پایان ضمن اینکه با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:06 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقتتون بخیر، خسته نباشید. امیدوار هستم که برنامه هایی که در این بخش بخش صبحگاهی رادیو ما را تقدیم حضور شما شده مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. زمزم احکام به مدت 19 دقیقه آماده پخش است. در این برنامه به سوالات شرعی شما پاسخ داده شده که دعوت میکنم از این لحظه بعد بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، برا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام میگم، آرزوی سلامتی براتون دارم. انشاءالله که با فرصتی که در اختیار برنامه قرار میدید بتونیم مجال خوب و سودمندی براتون فراهم کنیم. با حضور کارشناس عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحید پور، بخشی دیگر از احکام مربوط به جوانان عزیز رو پی میگیریم. حاجا خدمت حضرت علی سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، بیان این احکام با عنوان جوانان به این معنا نیست که صرفا این احکام مربوط به عزیزان میشه، بلکه ما به دنبال این هستیم که با این روی کرد توجه نوجوانان و جوانان عزیزمون رو به این دستورات روح بخش جلب کنیم و بدانن که توجه به اینها و به کارگیری و عمل کردن اونها در زندگی سعادت دنیا و آخرت رو براشون در پی داره. انشاءالله از محضر جناب استاد وحیدپور در این برنامه هم در پاسخ به بخش دیگر از این سوالها استفاده میکنیم. جناب آقای وحیدپور، در خصوص احکام بلوغ چه در پسرها و چه در دخترها شما مطالب مفصلی رو بیان فرمودید. وقتی به رساله های عملی مراجعه میکنیم یا در خیلی از مسائل فقهی وقتی پاسخش رو ما میبینیم و دقت میکنیم، دو کلمه بلوغ و رشید بودن گاهی اوقات در کنار هم اومده و گفته شده که حالا رشید باشه یا رشیده باشه. این رو اولا برای شنوندگانمون معنا کنید که بار فقهی اون چیه، حکم شرعی خاصی رو مترتب میکنه، این که در کنار هم اومده آیا بازی حکم خاصی رو میخواد برای جوانان عزیز و کسانی که به سن بلوغ رسیدن بیان بکنه یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. طبیعتاً احکامی که در شرع مقدس میاد و قانون گذاری میشه بر اساس یک سری شرایطه. معروفه و مشهوره که میگن شرایط عمومی تکلیف چند چیزه. شرایط عمومی یعنی به طور کل هر کسی میخواد مکلف باشه یکی از شرایطش این است که به حد تکلیف رسیده باشه، بلوغ. خب اینو ما توضیح دادیم که دختر 9 سال تمام قمری، پسر علائم مشخصه‌ای دارد که اگر اون علائم قبل از سن بلوغ بود که تکلیف است، اگر نبود نهایتا سن بلوغ 15 سال تمام قمری است. پس بنابراین بالغ شدن مرزی است برای اینکه تکلیف شرعی به گردن شخص بیاد، این مشخصه. البته علاوه بر بلوغ عقلم هست، ما این رو بحث نکردیم چون واضحه، خیلی واضح و روشنه که شخص اگر عاقل نباشد، خدایی نکرده از نعمت عقل بهره‌مند نباشه، دیوانه باشه، اصطلاحا میگن مجنون، تکلیف نداره. پس بلوغ، عقل و قدرت، این سه تا. قدرت هم یعنی که توانایی انجام اون کار رو داشته باشه. این سه تا شرط، شرط برای آمدن تکلیفه. یعنی کسی که بالغ است و عاقل است و قادر است مکلفه. اما واژه رشید رو که جناب عالی مطرح کردید، در مورد مکلف شدن شخص باید بگیم نقشی نداره. اولا ببینیم رشید یعنی چه. شخصی که رشید است یعنی رشد فکری داره. رشد فکری در مقابل سفاهته. شاید تو فارسی خودمون هم این واژه سفیه به کار بره، ولی الان بنده معادل شفافی براش پیدا نمی کنم. نمیدونم جناب عالی تصدیق میکنه که حالا مثلا سفیه رو کم عقل معنا بکنیم، چون مجنون یعنی اون که اصلا از نعمت عقل بهره مند نیست، میشه دیوانه، او اصلا تکلیف نداره. اما کسی است که عاقله، ولی در این حالی که عاقل است سفیهه، یعنی
معنای لغویش معنی نادان هست. حالا اینجا چه استفاده میکنه؟
خب معنای لغوی نمیتونه واقعا گویای منظور فقهی ما باشه، چون یک اصطلاحه. اون چه که منظور فقهات روشنه، گرچه حالا معادل شفاف فارسی هم براش پیدا نکنیم. گاهی هم میبینیم واقعا تو کوچه، تو محله ها، اینها افرادی هستن که دیوانه نیستن، اما میبینید یه حرکاتی کم و بیش دارن که نشان میده یه مقداری از اون قدرت عقلی کم دارن. این رو میگن سفیه. آیا این شخص مکلف است؟ بله. چرا؟ چون دیوانه نیست، اما رشد فکری ندارد، سفیهه. این گرچه مکلفه، یعنی نماز برش واجبه، باید بخونه، روزه برش واجبه، چون روزه رو حالیش میشه چیه، نماز رو حالیش میشه چیه، اگر دختر باشه حجاب رو حالیش میشه چیه، ولی چنین شخصی حق تصرف در اموال نداره، اصطلاحا میگن محجور. چند گروه هستن که در رساله های ما یک فصل جداگانه و مستقلی داریم درباره اونها، اصطلاحا میگن کتاب الحجر، یعنی افرادی که ممنوع اند. محجور یعنی کسی که ممنوع از تصرفه. دیوانه نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه، باید ولی داشته باشه. نابالغ نمیتواند در اموال خودش تصرف کنه، باید ولی داشته باشه. یکی هم سفیهه. سفیه بالغه، مکلف هم هست، ولی حق تصرف در اموال نداره. چرا؟ چون نمیدونه چگونه در اموالش تصرف کند، عقلش به اون صورت نمیرسه، رشد فکری نداره. بنابراین رشید بودن یا رشید نبودن جناب آقای موسوی نژاد دخالتی در بحث تکلیف شرعی نداره، ولی دخالت در چی داره؟ در بحث تصرف در اموال، که اگر رشید بود میتوانه در اموال خودش مستقلا تصرف کنه، اگر رشید نبود باید کسی در اموالش تصرف کنه. آیه قرآن هم میفرماید که بچه های یتیم اگر بالغ شدن، بلوغ برای تصرف در اموال کافی نیست. اگر دیدید به رشد فکری رسیدن، اموالشون میتونید در اختیار خودشون بذارید که در اون اموالشون تصرف کنن.
یعنی قدرت تشخیص دارن، میتونن بفهمن که این کار آیا به نفعشون هست یا نه به ضررشون هست. این به این معناست دیگه.
بله. قدرت تشخیص دارن یعنی عاقلن.
بله.
اما رشد فکری ندارن، یعنی در مسائل اقتصادی نمیتوانن اون گونه که دیگران به طور معمول اقدام میکنن، اونجوری اینا نمیتونن انجام بدن.
فرصتمون به پایان رسیده، اما یک نکته هم اشاره بفرمید اینجا فکر کنم مناسب باشه. وقتی که میگیم شخص بالغ شد، یعنی یه سری احکام به عهده‌اش میاد، تکلیف به عهده‌اش میاد، نمازش رو باید بخونه، روزه‌اش رو باید بگیره. متأ در بحث احکام وضعی همین سوال مطرح است که آیا ارتباطی با بلوغ داره یا نه.
اون شرایطی که ما گفتیم، بلوغ، عقل، قدرت، عرض کردیم این سه تا شرط عمومی است برای اینکه شخص به تکلیف برسه. به تکلیف برسه یعنی احکام پنجگانه، چی واجب میشه، چی حرام میشه، مستحب میشه، مکروه میشه یا مباح. این پنج تا حکم میگن پنج تا حکم تکلیفی. این پنج تا حکم برای کسی است که
این شرایط رو داشته باش. اما شخصی بالغ نشده یا دیوانه است، عاقل نیست یا قادر نیست، اینها اگر کاری انجام دادن که حکم وضعی به عهده‌شون اومد، مثال میزنیم زد شیشه مردم رو مثلا شکند، آسیبی خسارتی به مال مردم وارد کرد، اینجا دیگه بحث حکم تکلیفی نیست، اینجا بحث حکم وضعی است. یعنی اینکه این ضامن است، مدیون است، باید اون خسارت رو تأمین بکند. اینجا دیگه فرقی نمیکنه، میخواد بچه 5 ساله باشه، میخواد فرض بفرمایید یک جوان 20 ساله باشه من. یا یک دیوانه این کار رو بکنه یا یک آدم عاقل این کار رو بکنه. احکام وضعی ربطی به بحث بلوغ و ربطی به بحث عقل نداره.
یعنی در این مورد اگر ایشون خسارتی وارد کرد، اگر اموالی داره ازش میپردازن، یعنی ولیش این کار انجام میده، ولی به عهده‌اش میمونه بعد از اینکه به سن بلوغ رسید باید بپردازه، مدیون هست.
بله، حق الناس.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرتتون.
متشکر.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. آیا اقامه نماز با چادر مشکی از سوی بانوان کراهت دارد؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاسات به این سوال:
به نظر حضرت آقا پوشیدن لباس تیره مشکی در نماز کراهت داره و فرقی بین چادر، عبا و لباس‌های دیگه نیست. کراهت داشتن به این معنا نیست که نماز باطله، به معنای این است که ثوابش کمتره. یعنی اگر با لباس سفید یا رنگ روشن نماز بخونه ثواب بیشتری داره.
آیا در شریعت مقدس اسلام روزه‌ای به نام روزه آب داریم؟ و آیا این مسئله به عنوان یکی از روزهای مستحبی وارد شده یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، ما چنین روزه اصلا نداریم، روزه مستحبی هم نیست. روزهای مستحبی را حضرت امام در مسئله 1748 رسالهشون بیان کردن، چنین روزهی وجود نداره و دیگر مراجع هم چنین روزه ای را به عنوان روزه مستحب قائل نیستند. انشاءالله که موفق باشید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی: مالی که داریم و سال خمسی به آن خورده، قبل از محاسبه خمس آیا درصد نرخ تورم را هم باید محاسبه کنیم و در نظر بگیریم و از باقی ماندگی مال خمس را محاسبه کنیم، یا این که نه، مسئله تورم در خمس جایگاهی ندارد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
به احتیاط واجب مقداری که تورم منظورتون هست نمیشه منظور بکنید و نمیتونید کسر بکنید. همونی که خمس بهش تعلق گرفته همون میزان رو پرداخت بکنید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شخصی که مشکل مالی داشته و زندانی می شود و خانه را به نام زن و فرزندانش می کند تا توقیف نشود، آیا اقامه نماز در چنین منزلی از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره گفتند:
نماز خوندن در چنین خانه‌ای شرعاً اشکال داره، مگر اینکه تنها خانه مسکونی در حد شأن و نیاز مدیون باشه که جزء مستثنیات دین محسوب میشه و در این صورت نماز خواندن در آن اشکالی نداره. در ضمن مستثنیات دین عبارت هستند از خانه مسکونی، وسائل منزل، لباس، وسیله شخصی و امثال اون که طلبکار نمیتونه طلبش رو از محل مستثنیات دین تأمین بکنه، ولی میتونه غیر اونها رو زیر نظر حاکم شهر به منظور وصول طلبش توقیف بکنه.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی.